بسم الله الرحمن الرحیم.
بسیج مستضعفین در جمهوری اسلامی هیچ نظیری در دنیا نداشت. اون روزی که به وجود آمد هیچ مشابهی در دنیا نداشت. هیچ چیز بسیج وارداتی نیست که از یک گوشه از دنیا یه بخشی از او گرته برداری شده باشه. ابدا یک حرکت کاملا 100% متکی به اندیشه انقلاب و اندیشه اسلامی بود که خدای متعال به قلب مبارک امام و بزرگوار ما اون رو وارد کرد و این تحقق پیدا کرد. بسیج رو شاید بتوان گفت که بزرگترین شبکه فرهنگی و اجتماعی و نظامی است در همه دنیا. بنده سراغ ندارم در هیچ نقطه از نقاط عالم یک شبکه عظیم مردمی با این وسعت، با این تعداد جمعیت، این منحصر به بسیج مستضعفین است در کشور. بزرگترین شبکه است. اون وقت این پدیده بی‌نظیر رو امام بزرگوار چجور ایجاد کرد؟ هنر امام اینه. هنر امام بزرگوار، شما امام رو ندیدید، ما سالها با امام زندگی کردیم. هنر امام بزرگوار این بود که این پدیده بی‌نظیر رو از دل کوچه پس کوچه های شهرهای کشور به وجود آورد و این پدیده رو شکل داد. از متن مردم جوشید این حقیقت زیبا و مجسم، از دل مردم، از میان خانه های مردم این جوشید. این کار امام تشکیل بسیج مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصت بود. درست توجه کنید، 13 آبان 58 ماجرای لانه جاسوسی اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها در این ماجرا تحقیر شدند، شروع کردند تهدید کردن، واکنش نشون دادن، هم تهدید زبانی، هم ناوهای اونها به طرف خلیج فارس سرازیر شد. یعنی یک تهدید عملی. درسته؟ خب یک ملتی مثل ملت ایران در اون روز که نه نیروی نظامی داره، نه امکانات دفاعی اونچنانی داره، نه موشک داره، نه هواپیماهاش درست و حسابی کار میکنن، حالا ناگهان آمریکا با همه وجود بیاد به مقابله او و تهدید کنه. این تهدید دیگه، درسته؟ هنوز یک ماه از قضیه 13 آبان نگذشته بود، در 5 آذر 58 امام دستور تشکیل بسیج رو داد. یعنی این حرکت عظیم، این حضور عظیم، این قدرت نمایی بزرگ در مقابل تهدید آمریکا در کمتر از یک ماه بعد از حادثه 13 آبان به وجود آمد. این یعنی بسیج در حقیقت تبدیل تهدید شد به فرصت. این حقیقت بسیج. اگر از اون تهدید کسی می ترسید، مثلا فرض کنید امام جام می زد، یا احتمال می دادن که دشمن بتوانه ضربه ای وارد کنه، و این حرکت عظیم ایجاد بسیج انجام نمی گرفت، معلوم نبود سرنوشت کشور به کجا برسه. وجود بسیج موجب شد که اون تهدید تبدیل شد به این فرصت عظیم. پس منطق اصلی بسیج اینه، رفع تهدیدها و تبدیل تهدیدها به فرصت. این منطق اصلی بسیج. تهدیدهای زیادی داریم، هر کدام از این تهدیدها بایستی با ابتکار بسیجی تبدیل بشود به یک فرصت. هرچی تهدیدها بیشتر، فرصتها بیشتر. بنابراین تهدید برای ما دیگه تهدید نیست، تهدید ایجاد فرصت میکنه برای ما به برکت بسیج. خب یک نکته اساسی در اینجا وجود دارد و اون این است که نظام سلطه، که این تعبیر است که ما وارد قاموس سیاسی کردیم، نظام سلطه. نظام سلطه یعنی نظام جباران، نظامی که در رأس اداره اون جبارانن و دنیا رو تقسیم میکنن به دو قسمت، یک قسمت سلطه‌گرانند، یک قسمت سلطه‌پذیرانند، سومی نداره، مستقل وجود نداره. این نظام سلطه است. نظام سلطه اساساً ضد آزادی و عدالته، هم ضد آزادی است هم ضد عدالت. ضد عدالته که خب ملاحظه میکنید در خود کشورهای ثروتمند نظام سلطه، مثل آمریکا، مثل بعضی کشورهای اروپایی که اینا کشورهای ثروتمندی هستند، مردم از گرسنگی کنار خیابان میمیرن، در تابستان بی خانمانها تو کنار خیابان از گرما میمیرن، در زمستان کنار خیابان از سرما میمیرن. این بخش عمده ثروت این کشورها متعلق به یه جمع بسیار محدودی است، بقیه بایستی جان بکنن که نان بخور و نمیر پیدا کنن، زندگی کنن. یه عده‌ام که توانایی ندارن، همونطور که گفتیم، باید تو خیابان‌ها بنشینن زندگی کنن. ضد عدالت. علاوه بر این که این مال کشورهای خودشونه، نسبت به مردم دنیا هم اون چه بتوانند بی‌عدالتی بدون محابا انجام میدن. ضد آزادی است. مهمترین نوع آزادی ملت‌ها آزادی عمومی کشور است، یعنی استقلال. یه وقت دیگه بنده گفتم استقلال یعنی آزادی یک ملت. وقتی ما از استقلال حرف میزنیم یعنی از آزادی یک ملت حرف میزنیم، آزادانه بتوانه کار خودش انجام بده. نظام سلطه ضد این آزادی است. یک روز با استعمار، یک روز با استعمار نو، یک روز با شیوه های امروز که شیوه های جنگ نرم است، پدر ملت ها رو دارن در میارن. البته هر جا لازم باشه با نیروی نظامی وارد میشن، هیچ ابام نمی کنن. امروز آمریکایی‌ها وارد منطقه شرق فرات میشن در سوریه، میگنم که ما برای خاطر نفت آمدیم. مگه خونه شماست؟ یک کشور دیگه است. اما میگه اینجا نفت هست، ما برای نفت آمدیم. یعنی خجالت نمیکشن که این رو صریح بیان میکنن. یا بی اجازه بلند میشن میان وارد یک کشوری میشن مثل کشور عراق، نه به سراغ دولت اون کشور میرن، نه به سراغ پایتخت اون کشور میرن، اونجا پایگاه دارن، میرن تو پایگاه قطبی. یعنی آزادی ملت ها را، استقلال ملت ها را مورد توهین قرار میدن رسما. پس نظام سلطه هم ضد عدالت است هم ضد آزادی است. اسلام پرچمدار عدالت و آزادی است. اسلام پرچمدار عدالت است، پرچمدار آزادی است، اونم پرچمدار بیرو در بایستی، پرچمدار صریح. پنهان نمی‌کنه اسلام حرف خودش رو، صریح با ظلم، با بی‌عدالتی مواجهه می‌کنه، مقابله می‌کنه. یک روزی که آمریکایی‌ها اوائل انقلاب درگیر با انقلاب بودند و همین تحریم‌ها و مشکلات و اینها بود، در همین اثنا شوروی وارد افغانستان شد. امام در همون روز اعلام کردن به شوروی و اونطور که در ذهنمه سفیر شوروی را گفتن، احضار کردن از قول امام به ایشون گفتن که شما چرا وارد افغانستان شدی؟ یعنی اون روز هر کسی دیگری در دنیا میگفت خب شما با آمریکا طرفید، حالا فعلا اینو اینجوری باش مواجه نشید. امام این حرف اصلا قبول نداشت. ما در مجامع جهانی، بنده رئیس جمهور بودم، در بعض از مجامع جهانی که شرکت میکردیم اون روز آمریکا بود و شوروی بود و مقابل هم بودن. ما هر دوی اینها رو میکوبیدیم، هم آمریکا رو هم شوروی رو، بدون ملاحظه. اسلام اینجوریه، اسلام ناب اینجوریه. اونهایی که دم از اسلام میزنند و حاضرند زیر بار استکبار جناح سرمایه‌دار دنیا یا جناح سوسیالیست دنیا که بود حالا یه روزی برن، اونا از اسلام فاصله دارن. اسلام صریح در مقابل نظام سلطه است، یعنی طرفدار عدالت و آزادی. خب پس بنابراین درگیری و مواجهه و مقابله به طور قهری وجود داره. حالا درگیری نظامی به دلایلی نیست، چه بهتر، اما انواع و اقسام درگیری های دیگه وجود داره. تقابل حتمی است در هر نقطه‌ای طبق اقتضاعات، منتها این مهمه که اسلام در هر نقطه‌ای باشه، در هر قالبی بروز بکنه، نظام سلطه با او مخالف است، به خاطر این جهتی که گفتم. منتها وقتی که اسلام در قالب یک نظام سیاسی، در قالب یک دولت، یک قدرت، ملتی داره، دولتی داره، ارتشی داره، نیروهای مسلحی داره، توانایی‌های علمی داره، دانشگاهی داره، اینجور وقتی بروز میکنه و ظهور میکنه مثل جمهوری اسلامی، دشمنی اونا میشه صد برابر. اینجور نیستش که دشمنی نظام سلطه با فلان حزب اسلامی مثلا در فلان کشور قابل مقایسه باشه با دشمنی او با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی مستقر، مستحکم، دارای عرض و طول، دارای همه دستگاه‌های لازم، دارای قدرت بیان، دارای قدرت تأثیرگذاری، دارای قدرت حضور و نفوذ در همه نقاط عالم. 80 میلیون، 80 و چند میلیون جمعیت رو داره اداره میکنه. با این نظام اون وقتی که دشمنیشون دشمنی فوق‌العاده است. این حقیقتی است که اگه کسی به این توجه نداشته باشه، در ممشای سیاسی خود اشتباه خواهد کرد. نظام سلطه بران است که با همه وجود، با همه خباثت، با همه قدرت با نظام اسلامی مواجه بشه، روبرو بشه. تصمیمشون اینه. بنده بارها گفتم هر کاری که آمریکا و نظام سلطه همراه با آمریکا درباره ایران و علیه ایران و ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی می توانستن انجام بدن، انجام دادن. هر کاری نکردن چون نمی شده بکنن، یه دلایلی وجود داشته، به خاطر اون دلایل نمی شده انجام بدن. هر کاری ممکن بوده انجام بدن، انجام دادن در دشمنی. و نتیجه این است که مشاهده می کنید این درخت عظیم، این شجره طیبه، شجره طوبی، روز به روز اقتدار پیدا کرده. این بنای مستحکم هر روز مستحکم‌تر از گذشته خودشو به رخ دشمن میکشه. اینجاست که اون وقت واژه مقاومت معنا پیدا میکنه. این که ما میگیم نیروهای مقاومت، جریان مقاومت، جبهه مقاومت، مقاومت یعنی، یعنی یک حقیقتی به نام اسلام سر بلند کرده است در دوران معاصر که این 100 سال پیش 50 سال پیش نبود، امروز وجود دارد. این حرکت عظیم اسلامی که گریبان نظام سلطه رو میگیره محکم و برای آزادی و عدالت اقدام میکنه، این به وجود آمده. اونها هر توانی که دارن میخوان در مقابل این به خرج بدن که این را عقب برانن. اینجاست ولذالک فدع و استقم، هم دعوت لازمه هم استقامت لازمه. مقاومت یعنی بسیج کشور ما. شما مجموعه شما اسمتون چیه؟ نیروی مقاومت بسیج مستضعفان. این نیروی مقاومت بسیج مستضعفین. مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا میکنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر. مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعفین نمیدونه. قرآن میگوید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین، کسانی که وارثان زمین و همه موجودی زمین خواهند. این مستضعفه، بسیج مستضعفین. مستضعف یعنی اون کسی که بالقوه صاحب وراثت عالمه. بالقوه خلیفۃ الله در زمینه، بالقوه امام و پیشوای عالم بشریت. خب حالا بناست پس مقاومت انجام بگیره. برای مقاومت بنیه معنوی لازمه. اون چیزی که بنده روش تکیه دارم، اصرار دارم اینه: اگر بخواید مقاومت کنید بنیه باید داشته باشید. بنیه معنوی مهمتر از بنیه مادی و نظامی است. بنیه نظامی همین توپ و تانک و موشک و توانایی های اینجوری و ایناست. بنیه معنوی نه. بنیه معنوی یک حقایقی است در وجود خود شما، در دل خود شما، که در ماهیت حرکت شما اثر میگذاره. بنده تکیم رو جوان هاست دیگه. میبینید غالبا دلبسته جوان ها و امیدوار به جوان ها هستم برای آینده. منتها اون جوانی که میتوانه پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدن نوین اسلامی باشه، اون کدوم جوانه؟ چه جور جوانی؟ بنیه معنوی اینجا معنا پیدا میکنه. جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خرد است، قدردان توان خیش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکل به خدا داره، اعتماد به نفس داره. این جوان درست نقطه مقابل اون چه که دشمن در مورد جوانهای ما میخواد. دشمن میخواد جوانهای کشور ما بی انگیزه باشن، بی ایمان باشن، بی امید باشن، اسیر شهوات باشن، تنبل باشن، بیکاره باشن، نق بزنن، کار نکنند، دچار اعتیاد باشن، شکننده باشن. جوان رو اینجوری میخوان جوانهای کشور. کارهایی که دارن برای رو جوانهای ما انجام میدن هدفش اینهاست، درست نقطه مقابل اون چیزی که ما لازم داریم. خب بسیج جوان نوع اول است. همه امید ما اینه و باید اینجور باشه. جوان نوع اول یعنی با انگیزه، با ایمان، با توکل، با خدا، دارای اعتماد به نفس، اهل کار، اهل ابتکار، قدردان جوانی خود، قدردان نعمت وجود خود، اینا باید باشه. خب اگر ما یه چنین مجموعه داشته باشیم که الحمدلله داریم، که همین مجموعه بسیج هست که گسترده است در سطح کشور، رو من بعداً دو سه چند مورد رو از این گستردگی تحرکات بسیج عرض میکنم که مردم بدونن، شما خودتون که میدونید، یک مجموعه گسترده با عظمت اینجوری طبعا مورد دشمنی بیشتر دشمنان بشریت است، دشمنان عدالت و آزادی است. بسیج بیش از دیگر مجموعه های کشور یا در ردیف اولین مجموعه های کشور از لحاظ دشمنی نظام سلطه و جبهه استکبار با اوست. نه فقط در ایران، هر جا دیگه نمونه هایی از نوع بسیج شما سراغ داشته باشید همینجوره. اینا مثلا در عراق با هشت و شعبی هم همینقدر دشمنه، در لبنان با حزب الله هم همینقدر دشمنه. نمونه های مردمی، جوان، با انگیزه، با خدا. البته در کشور ما دشمنی استکبار فقط با بسیج هم نیست، گفتیم با بسیج بیشتر دشمنن، اما با همه ملت دشمنن. علت دشمنیشون با همه ملت چیه؟ همین راهپیمایی های چند روز علت رو مشخص میکنه، چون ملت ما اینجوری هن. به مجرد اینکه احساس میکنن دشمن وارد میدان شده است و مشغول فعالیت است، با تن خودشون میان توی میدان آمدن. این یک هفته حقیقتاً اوج شکوه و عظمت ملت ایران بود. این موجب میشه که اونا دشمنی کنن، دشمن میشن. هر کس هم با اونا دل خودش رو و دم خودش رو گره زده باشه، او هم با ملت ایران همین جور احساسی رو داره. خب منتها قطعی است اون دشمنی اثر نداره، یعنی پیروزی تضمین شده است. اینو من عرض بکنم به شما، پیروزی ملت ایران و پیروزی بسیج و پیروزی این جریان عظیم انقلابی در ایران، این تضمین شده است. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا به شما یاری کنه هیچ کس بر شما غلبه نمی‌کنه. خب یاری کردن خدا چه جوری است؟ ان تنصر الله ینصرک، اگر شما یاری کردید دین خدا را، جهتگیری الهی را، منطق خدایی را، راه خدا را، خدا هم به شما نصرت خواهد کرد و یاری خواهد کرد شما را. این همون چیزیست که امروز وجود داره. این جریان عظیم انقلابی در کشور دارن اهداف الهی را دنبال میکنن، ایجاد جامعه اسلامی را دارن دنبال میکنن، تحقق شریعت الهی رو در کشور دارن طلب میکنن و دنبال میکنن. پس راه کار خداست، راه خداست، نصرت خداست. وقتی نصرت خدا شد، خدای متعال هم نصرت خواهد کرد. وقتی خدای متعال نصرت کرد، فلا غالب لکم، هیچ کس بر شما غلبه نخواهد کرد. خب بسیج البته دو جلوه دارد، این حتما مورد توجه باشه. یک جلوه، جلوه مجاهدت در عرصه دفاع سخت است، همونی که برای خاطر او شما آموزش نظامی میبینید، در دوران 8 سال دفاع مقدس معجزه حضور بسیج در اونجا خودش رو نشان داد. مجموعه های نظامی ما دلگرمیشون به حضور بسیجی ها بود در میدان نبرد، بعد از اون هم در موارد گوناگون در کشور هر حادثه‌ای پیش آمده، بسیج در میدان دفاع سخت، دفاع نظامی حضور داشت. همچنین عرصه دفاع نرم، جنگ نرم، اینجا هم همینجوره. در عرصه جنگ نرم هست، یعنی عرصه علم، عرصه خدمت رسانی، عرصه سازندگی، عرصه تبلیغات دینی، عرصه فرهنگی، در این عرصه ها هم بسیج مثل عرصه نظامی حضور دارد و باید حضور داشته باشد و باید تلاش کند و حرکت کند. در بسیج همه این چهره ها وجود دارند، از حسین فهمیده و بهنام محمدی و محسن حججی و ابراهیم هادی. ببینید این چهره ها رو، از این چهره ها بگیرید تا شهدای هسته ای. فاصله اینها از لحاظ جایگاه اجتماعی و موقع اجتماعی چقدره، اما در بسیج اینا همه کنار همه. شهدای هسته ای هم بسیجی هم. این عناصر بسیجی هم که اسم آوردیم، اینها هم بسیجی هم. همت، باکری، زین الدین، صیاد، بله صیاد ارتشیه اما بسیجی بود، بابایی ارتشی بود اما بسیجی بود، حرکت حرکت بسیجی بود، جهت جهت بسیجی بود، همت و باکری و زین الدین و حسین خرازی و اینها سپاهی بودن اما بسیجی بودن، منش منش بسیجی بود، حرکت حرکت بسیجی بود. تا چمران و آوینی و کاظمی و اینا همه بسیجی. کاظمی آشتیانی که سلولهای بنیادی رو برای ما به ارمغان آورد برای کشور، همونقدر بسیجی است که حسین خرازی، که حسین فهمیده. بسیجی هم اینا همه، بسیج اینه، این عرض عریض، این عرصه پهناور، اینا همه بسیج هم. صدها چهره نام‌آور دیگر. من میخوام بگم عزیزان من، اینا الگو هم. جوان در همه جای دنیا به الگو نیاز داره. اینا الگوی جوانان، این الگوها رو زنده کنید، اینا رو جلو چشم نگه دارید. البته کتابهایی نوشته میشه، شرح حالایی نوشته میشه، کافی نیست. اینها رو به عنوان الگو جلو چشم نگه دارید، با شیوه های گوناگونی که در دنیا معموله. اینا بهترین الگوها اینان، بهترین الگوها رو در بسیج شما میتوانید پیدا کنید. اینها رو بازآفرینی کنید. امثال این چهره ها هر روز بایستی در بسیج ظهور کنن، بروز کنن. توتی اکلها کل حین به اذن ربها، شجره طیبه است دیگه. بسیج فرمود شجره طیبه است. شجره طیبه هم اینه که توتی اکلها کل حین به اذن ربها، در همه دورانها میوه خودش رو خواهد داد. خب حالا چند تا توصیه هم من عرض بکنم، چون الان 40 سال از عمر بسیج میگذره، دیگه وقت استفاده از تجربه هاست. باید تجربه های این 40 سال رو هر چه ممکنه لازمه که بهش توجه کنید و از این تجربه ها استفاده کنید. من حالا چندتایی نوشتم، دوستان خب الحمدلله توجه دارن، مسئولین محترم سپاه و بسیج توجه دارن به اون کارهایی که باید انجام بگیرن، رو توصیه های ما میناست. اولا توصیه اول، در همه زمینه ها، همین زمینه هایی که گفتیم، زمینه دفاع در میدان سخت، در میدان نیمه سخت، در میدان نرم، در همه این زمینه ها آماده به کار باشید. بسیج در همه محله های کشور راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد در مقابل حوادث گوناگون، تاکتیک ها و راهبردهای آماده داشته باشه، هم در زمینه های دفاع سخت و نیمه سخت، هم در زمینه های گوناگون دیگر. غافلگیر نشید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشید. تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه. کمیته های انقلاب اسلامی در سال 60 توی محلات مختلف در جاهای مختلف همه جا حضور داشتن، همیشه هم حضور داشتن. هر حادثه ای که در اون منطقه رخ میداد، انسان اول چشمش میافتاد به برادران کمیته. البته اونا تازه کار بودن، آگاهی های امروز شما رو، توانایی های امروز شما رو اصلا نداشتن، اما حضور داشتن، حضور دائمی. این حضور دائمی خیلی مهمه. توصیه بعدی، در جنگ نرم هیچ وقت عکس العملی عمل نکنید. البته پاسخ دشمن رو باید داد، اما بهتر از عکس العملی عمل کردن، واکنشی عمل کردن، عمل کردن کنشی است، ابتکاری است. یک قدم همیشه از دشمن خودتون جلوتر باشید. حدس بزنید که دشمن چه کار میخواد بکنه، چه حرکتی میخواد انجام بده. حرکت خونسا کننده و پیشگیرنده رو قبل از او انجام بدید. مثل یه شطرنجباز ماهر حدس میزنه که طرف مقابل چه حرکتی رو انجام خواهد داد، قبل از اینکه او حرکت رو انجام بده کاری رو انجام میده که او قفل بشه، نتوان اون حرکت رو انجام بده. همیشه جلوتر از او حرکت کنید. ارتباطاتتون با مسجد را نگذارید ضعیف بشه. بسیج متولد مساجده، از مساجد اعزام شدند و مساجد پیکرهای مطهر شهدا برگشتند، در مساجد غالبا توجیه شدند. از مساجد جدا نشید. البته در مسجد با اخلاق اسلامی رفتار کنید. حضور در مسجد مایه دو دستگی و اختلاف و دعوا و اینها نشه. با مجموعه هایی که در جهت هدفهای بسیج حرکت می کنند ولی جزء نیروهای مقاومت نیستند همکاری کنید، هم افزایی کنید. در کل کشور مجموعه های حضور دارند، در دانشگاه، بیرون دانشگاه، در جاهای مختلف. حرکتشون در جهت هدفهای بسیج مستضعفینه، اما جزء نیروی مقاومت بسیج نیستند. با اینا همکاری کنید، هم افزایی کنید، همراهی کنید. خدمات بسیج رو در معرض اطلاع عموم بگذارید. بسیج خدمات فراوان و عظیمی داره. خیلی از مردم نمیدونن. اغلب نمیدونن. توی منطقه خدمت بزرگی رو بسیج انجام داده. خب خود مردم اون منطقه میدونن، اما دیگران. چند تا آمار اینجا برای من نوشته بودن، فرستادن. البته خود بسیج این آمار رو نداده، از بیرون من دارم این آمار رو. آمار جالبی است. 11,000 هسته گروه های جهادی جغرافیا محور و عهده‌داری 40,000 پروژه خدمت. این ارقام رو ببینید که نیمی از این 40,000 رو تحویل داده. این ارقام به این عظمت، 11,000 گروه جهادی خدمت و این همه اقدامهای خدمت رسانی که انجام گرفته. بسیج دانشجویی در همین اواخر نهضت مسئله محوری، این چیزی که ما همیشه توصیه میکنیم به دانشجویان، مسئله محوری و نقش‌آفرینی تخصصی رو با 4500 دانشجو شروع کرده. کار بزرگی است، کار مهمی است، این جزء توصیه‌های همیشگی ماست. شروع کردن، دارن اقدام میکنن، بسیج دانشجویی. در محلات مختلف 12000 صندوق قرض الحسنه احداث شده. من احتمال میدم بیش از اینم باشه. حالا اونچه که به من گفتن 12000ه. من به ذهنم اینجوری که بیش از 12000ه. صندوق قرض الحسنه ایجاد شد. بسیج عشایر و بسیج زنان در جشنواره مالک اشتر مقام برتر رو به دست آوردن. اینا همه مایه افتخاره. بسیج اساتید دانشگاه در چند ماه قبل در 40 سالگی انقلاب نامه‌ای با 900 امضا منتشر کردن در مقابل نوشته یه تعدادی از آدم‌های ناامید و به تعبیری فروپاشیده. یه چیزی اونا نوشتن، اینا 900 تا استاد دانشگاه وارد میدان شدن، یه نامه مفصل مستدل عالی منتشر کردن. اینا همون حضور در صحنه است، حضور در میدان به وقت به هنگام. بسیج وزارتخانه ها در نمازهای جمعه میزهای خدمت میگذارن، به مردم نزدیک میشن، پاسخ مردم میدن. بسیج کشاورزی با 30000 مهندس، این رقم ها رو ملاحظه کنید، 30000 مهندس، مهندس کشاورزی تولید 5 محصول اقلام اساسی رو عهده‌دار شدن که انجام بدن، گندم، جو، ذرت و چند تا رقم دیگه که اقلام اساسی هم. حالا این نمونه هایی بود از کردیم، اینا رو به شکل هنرمندانه ای مسئولین محترم بسیج باید در اختیار افکار عمومی بگذارن، مردم بدانن که بسیج علاوه بر اینکه امنیت اونها رو حفظ میکنه در مقابل اشرار، در مقابل کسانی که مأموریتشون تخریب و آتش زدن و ویرانگری و نابود کردن اموال عمومی و اموال خصوصی و خانه های مردم و ایناست، بسیج میاد میدان در کنار نیروی انتظامی و دستگاه های گوناگون مسئول و خدمت میکنه و دفاع میکنه از امنیت. در کنار این خدمات بزرگ رو هم بسیج انجام میده. اینا خیلی چیزهای مهمی است که بایستی اینها رو حتما مردم عزیز ما بدانند.